بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب العاریه، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب العاریه به تشدید الیا و تخفیفها، نسبت الی العار لان طلبها عار او الی العار مصدر ثان لاعرته اعارتن کالجاب للاجابه. می فرمان که این کلمه آریه را به تشدید یا می خونند آریه، به تخفیف هم خونده شده. حالا نسبت به چه دارد؟ می فرمان که بعضی فرموده اند نسبتون الال آر، آر یعنی ننگ، آریه نسبت به ننگ داده شده، برای خاطر این که برای اشخاص ننگ مثلا هست، یه حالت آر هست که مراجعه بکنن، امانت بگیرن، مال کسی را تا استفاده ازش ببرند. چون برای اشخاصی این حالت بوده، به این مناسبت بهش گفتند آریه، لأن طلبها آرون. یا این که نه، این از اون باب نیست، این نسبت به مصدر هست، او الال آره، نسبتش به آره هست، یعنی همین معنای خودش، آریه دادن، آریه گرفتن. مصدر و سان لعرته اعارتن، آره مصدر هست، مثل جابه که مصدر هست. چیزی که هست باب افعال، دو رقم مصدر براش ذکر شده، هم باب افعال بر وزن افعال در اون جاهایی که اعتلال نداشته باشه، اون جاهایی که حرف اله هم داشته باشه بر وزن اعاره استعمال میشه، مثل اقامه. مصدر دیگرش هم جابه، اجابه یجیب و اجابتن گفته میشه که اون مصدر اولیشه. جابه هم گفته میشه که مصدر ثانیش هست. او وقت اعاره یعیرو هم دو تا مصدر داره، یه مصدر اول که مشهور هست اعاره، یه مصدر ثانی هم داره آره. او وقت آره وقتی که یا نسبت آخرش در بیاد میشه آریه، یعنی اعاره دادن، آریه دادن، همین معنی که حالا محل بحثمون هست. او الال آره یعنی نسبتون الال آره مصدر و ثان لعرته اعارتن کل جابه لل اجابه. یعنی چطور جابه مصدر دویم اجابه هست، آره هم همینطور. اگه این معنا را گرفتیم دیگه معناش همینه که حالا در اینجا میخونیم، کار به ننگ و آر و اینا نداره. او من آره اذا جاء و ذهب، یا این که این آریه عرشبت که از آره گرفته شده که به معنای جاء و ذهب هست، وقتی که یه کسی بره تو بیاد یا یه چیزی بره و بیاد، عرب میگه آره یعنی جاء و ذهب. وقت به این متاعی که میدن دست کسی استفاده ازش ببره و بعدم برگردوند بهش گفتن آریه، برای خاطر این که فرش میره و برمیگرده، متاع میره و برمیگرده خانه صاحبش، به این مناسبت گفتن آریه. او من آره اذا جاء و ذهب لتحولها من ید الى اخرى، چون تحول پیدا میکنه از دستی به دست دیگری. او من التعاور، یا این که این اصلش از تعاور هست. تعاور اینه که من یه چیزی بدم به دست شما، شما یه چیزی بدم به دست من. یک وقت میگیم این فرش رفت و برگشت، اون معنای آره هست که اذا جا و ذهبه، فرش رفت و برگشت، این نسبت به خود فرش که حساب بشه میگیم جا و ذهبه. یه وقت به اعتبار این که مالک فرشش را میده به دست شما، شما بعد برمیگردونی میدی به دست صاحبش، اون را میگن تعاور و تداول. تداول همینه که دست به دست بشه، او من التعاور و هو تداول و هی من العقود الجائزه. این بحث ادبی مطلب. حالا آریه از عقود جائزه هست، میشه به هم زد. ثمرش چه هست؟ یعنی یک نفرم میتونه به هم بزنه، منظور اینه. ثمره عقد آریه اینه که جایز هست تصرف کردن در یک عینی به منفعت بردن، با این که اصلش باقی بمونه. یعنی اصل مثل فرش این بقا داره، چه خانه شما باشه چه خانه صاحبش، خودش منفعت میبره، به شما هم میده منفعت را میبری، هر دو که منفعت میبرید عینش هم باقی هست. حالا اون وقتی که به دست شما داده شده از او منفعت بردید، عینم باقیه، این اسمش آریه هست. و هی من العقود الجائزه تثمر جواز التصرف فی العین بالانتفاع مع بقاء الاصل. چیزی که هست یک قید داریم به اون کلمه غالبا هست، غالبا اصلش باقی هست. این برای خاطر اخراج بعض موارد هست که اون آریه هست، ولی در این حالی که آریه هست تلف مالم همراه داره. مثل این که گوسفند میدن به دست کسی برای خاطر اینکه از شیرش سلام علیکم استفاده بکنه، اونجا شیر تلف میشه دیگه، شیر شخصی که گوسفند شما را گرفته میخوره، عینی تلف میشه. این غیر از باب فرش هست که فرش را میبره روش مینشینه، مهمانش روش مینشینه و بعدم برمیگرده، عینی تلف نمیشه. ولی اینجا یه عین هم تلف میشه با اونه که شیر خورده میشه. اینه که فرمودن غالبا مع بقاء الاصل غالبا. حالا میاد مسئله شیر و اینا. ولا حسر ایزن ای اودن الى ما ذکر فی الودیعه فی الفاظها. حسری نیست نیز در الفاظ باب آریه. ایزن یعنی چه؟ حسری نیست نیز. نیز یعنی همطور که در باب ودیعه خوندیم، همطور که در باب ودیعه خوندیم که الفاظ خاصی نداره، آریه هم الفاظ خاصی نداره. ولا حسر ایزن فی الفاظها. شهید ثانی علیه الرحمه ایزن را معنا میکنه، ای اودن الى ما ذکر، یعنی اود میدیم مطلب را به اون چه ذکر شد در باب ودیعه. ایزن همونطوری که در ذهن آقایون هست مفعول مطلق دیگه، برای فعلی که آزه باشه. ولا حسر ایزن یعنی آزه ایزن، یعنی رجوع کر اون مطلبی که در سابق خوندیم که الفاظ خاص دخالت نداره در اینجا. خب الفاظ خاصی پس نیست، نه در طرف ایجابش نه در طرف قبولش. بل کل ما دل علی الاذن من طرف الغیر فهو ایجاب و من طرف المعیر فهو ایجاب. هر چه دلالت بکند بر اذن از طرف معیر، هم قد لفظی باشه که دلالت بکنه که معیر میخواد اجازه بده که این خدمت شما باشه استفاده بکنید، این اسمش ما میذاریم ایجاب. اعرتو که مثلا باشه، یا غیر از این که حالا هر شبت که شرحش باز بیشتر میاد. حالا در طرف ایجاب فعلا بحثی نداریم، فعلا هر لفظی که این را رسوند، عربی باشه فارسی باشه کنایه باشه تصریح باشه به همین اعاره، ولی قبولش لازم نیست لفظ باشه. ایجاب هر لفظی قبول به قدری آسانتر میگیریم که میگیم لفظ هم لازم نیست، لازم نبیگه قبل تو. بلکه وقتی که اون گفت که اعرتو که هازل فرش، وقت اونم این بساط را به این فرش را برداره و ببره روش بنشینه، همین که او قبول کرد و برداشت کرد، این قبول آری است. و یک فل فعل فل قبول که بگیرد روش بنشینم است. دوباره برمیگردیم میگیم این که گفتیم در طرف ایجاب لفظ باشه، ولی هر لفظی، ولی قبول لازم نیست لفظ باشه، از این هم صرف نظر میکنیم، میگیم در باب ایجابش هم لفظ لازم نیست، یعنی ایجابم ولو به فعل باشه، با فعل هم اگه یه کاری کرد، مثل که نوشت مثلا یا اشاره کرد، با اشاره سرش مثلا حرکت داد که فهمید شما یه مهمانی مثلا داری، نمیخوام کسی بفهمه که این فرش مال کسی دیگریه، اشاره به شما کرد که این فرش مال من، بعد بندازید پای مهمانت مثلا، این اجازه هست دیگه و همین ایجابه. بل لوستفیده، بل نمیخوره به یک فلفل فل قبول، میخوره به جیلو که راجع به ایجاب باشه. بل لوستفید رضاه من غیر الالفاظ کل کتابت و الاشاره ولو مع القدره علن نطق کفا. هر راهی که استفاده بشود از او، رضای صاحب مالی بدون الفاظ، مثل که بینویسه، اشاره بکنه، ولو قادر بر نطق هم باشه، این کفایت میکنه، چون الفاظی که در جاهای معتبر هست مثل باب بیع و اون جاها، خب اگه کسی نمیتونه حرف بزنه مثل اخرس، خب اونجا مسلم کافی، ولو بیع الفاظ خاصه منحصره مثلا لازم داشته باشه، ولی اخرس که قدرت نداره کافیه. عقود جائزه الفاظ خاص که لازم نداره، علاوه بر این که الفاظ خاص لازم نداره، اشاره هم عمدن کافی هست، حالا ولی اون نطق هم میتونه بکنه، حرف بزنه، عمدن خودش میزنه به گنگی و اشاره میکنه. و مثله ما لو دفع الیه صوبا حیث و وجده آریا، مثل غیر این لفظ که کتابت و اشاره بود، مثل این غیر لفظ این کار هست که دفع الیه صوبا، دفع میکنه به سوی او پارچه ای را، چون دید آری هست، لخته، جامعی ارشاد به خدمت شما که داد دستش. ما دفع الیه صوبا حیث و وجده او آریا، یا انداخت به سوی او پیراهنی را وقتی که دید برهنه هست، او محتاجن الى لبسه، یا این که نم برهنه نبود ولی دید این لباسی که مثلا حالا پوشیده لباس خوبی نیست، لباس خوبی انداخت به طرف او، این آریه هست، میشه امانت، و همین ایجابش هست. او فرش لزیفهی فراشا، یا اینکه مهمانی بر شما وارد شد، کس دیگری فرشش را آور انداخت زیر پای مهمان شما، او فرش لزیف کسی فراشی را، او القا الیه وسادتن، یا افکند به سوی کسی وساده و متکا و بالشی را، او مخدتن، یا افکند به طرف او پشتی را. وساده و مخده در لغت حالا اینطور معنا میکنن، وساده بالش، مخده مثلا پشتی. در بعضی جاها سابق می نوشتند که در زیر مثلا این کلمه ها وساده بستر، دوشک مثلا، مخده او متکا و بالش را معنا میکردن. خب بالاخره انداخت برای او، یعنی روش بخواب، یا پشت بهش بده مثلا، یا زیر پاد بیانداز اگه وساده به معنای بستر باشه. اینها خودش ایجاب عقد آریه هست. وکتفاف تذکره به حسن زن به صدیق، علامه علیه الرحمه در تذکره مطلب را از اینجاها خیلی برده بالاتر. حالا ما تا اینجا که آمدیم خیلی توسعه دادیم، میگیم ایجاب آریه حتی به این که یه چیزی بیاندازن به طرف کسی، معناش این باشه که یعنی بردار و استفاده بکن، این خودش ایجاب آریه هست و جایزه که استفاده بکنه. علامه علیه الرحمه در تذکره آمده از این هم وسیع‌تر حساب کرده، ایشون فرموده حسن ظن به صدیق کافی هست برای خاطر این که ما اذن داشته باشیم که در متاع او استفاده کنیم، و وقتی که برداشتیم اون حسن ظن به صدیق جای ایجاب میگیره. چطور اگه ایجاب بکنه بگه ببر استفاده بکن ایجاب آریه هست، حسن ظنم جای او میگیره. حالا لفظ باشه خب این معلوم، فعل باشه بالاخره یه کاری از طرف فاعلش و مالکش داره سر میزنه. اما علامه علیه الرحمه خواستن بفرمان نه لفظ لازمه نه فعل، حسن ظن ما به رفیقمون، ما در ذهنمون این باشه و گمان خوب به رفیقمون داشته باشیم که راضی هست که فرشش را ببریم. وقتی که این حسن ظن ما را وادار کرد که فرشش برداشتیم، دیگه فرش معلومه عاری است. وقت تفاف تذکره به حسن ظن به صدیق فی جواز الانتفاع به متاعه. خب این خیلی توسعه وقت پیدا میشه. ایشون میفرمایند که چیزی که هست خوب هست که ما هم یه قید بزنیم هم یه توسعه در کلام علامه علیه الرحمه قائل بشیم. اما قید اون اینه که ایشون فرمودن حسن ظن، نه این دیگه حسن ظن گل و گشاد بسیار وسیعی که خیلی افراد را داخل در تحت خودش بیاره، که حالا معلوم میشه منظورمون از خیلی افراد چیه، نه به این وسعت و نه به اون زیقی که مثلا بگید یک کسی یه وقت گفته باشه که نفرموده انظارا لفظ مثلا لازمه، حالا کسی که نفرموده، اما دیگه به این توسعه که هر حسن ظنی هم ما کافی بدونیم نه. پس قید بزنیم بگیم چی چیز؟ قید میزنیم میگیم که اون عرض شود که طرز استفاده هایی باشه که بشود از دلیل اذن در آیه شریفه ای که داریم راجع به خوردن از خوراکی خانه رفیق که تصریح به اش شده در آیه شریفه که در سوره مبارکه نور هست از او تجاوز نکنه. یعنی در آیه شریف تصریح داره که اگه از خانه رفیقتون چیزی خواستید بخورید این عیبی نداره. رفتی خانه رفیقت دیدید که نیست، پرتقال مثلا گذاشته، میوه چیزی گذاشته، خوراکی گذاشته، بخورید، مانعی نداره. خب این اکل هست و حدود اکل دیگه معلومه چیه. حالا ما اگر بخواهیم بگوییم که یه چیزی از خانه رفیق بخواییم ببریم برای استفاده مانعی نداره، حدود اکل باشه. یعنی اگه ما میخواستیم تو خانش مثلا یه چیزی را بخوریم، میوه ای اگه بود، غذایی بود، مثلا چقدر ارزش داشت که آیه شریف صریحا به ما اذن داده، مثلا بفرمایید 20 تومن بود که ما استفاده میکردیم، خوراکی بود و میوه ای بود که حدود 20 تومن من به تنهایی استفاده میکردم وقتی میخوردم، خیلی آیه شریف صریحا اجازه داد. حالا اگر بخوام یه چیزی از خانه او ببرم برای آریه و منفعت بردن، اگر این بردن آریه و منفعت بردن حدود 20 تومن ارزش داره، این بله در حدود اکل که در آیه شریفه بود قرار میگیره، خب جایزه. چطور میشد به حدود 20 تومن تو خانه او چی بخوری؟ به حدود 20 تومن هم از فرشش مثلا یا از لباسش یا از چیز دیگری انسان ببره منفعت ببره، که اگه در بازار بگن من امروز مثلا فرش این آقا آوردم چند ساعت روش نشستیم یا مهمانم آمد نشست و بعد برگردوندیم، این چقدر اجرت داره، این منفعت چقدر میارزیده، بگن مثلا حدود 20 تومن، خب این مال این نداره. پس خوب است قید بزنیم حسن ظنی که علامه فرموده به صدیق این حدودا، نه این که ما بگیم صدیق دیگه مثلا به مقدار چند هزار تومن هم بلو انسان چیز برداره و ببره برای منفعت بردن، که اگه بعدم بپرسن این منفعت چقدر ارزش داشته، خود اون منفعت را در بازار به قدر 10,000 تومن مثلا ارزش براش قائل باشن، این ما نمیتونیم بگیم تا این اندازه. یعنی حالا ایشون هم نفرمودن صریحا که نمیتونیم بگیم، فرموده خوب است یم بقی که یه قید اینطوری انسان بزنه، این از نظر قید. اما از نظر توسعه، توسعه اینه که علامه علیه الرحمه مطلب را برده به حسن ظن به صدیق، رو صدیق این مطلب را آورده. و حال این که در آیه شریفه‌ای که حالا می‌خوانیم برای تبرک، اونجا ارها و اشخاص دیگری که از بستگان انسان هم هستن ذکر شده غیر از صدیق. خب وقتی که در آیات شریفه مثلا آبا، امهات، برادر، خواهر، عمه، عمو، خاله و عرشبت که دایی اینا ذکر شده، خب انسان توسعه میده، میگه وقتی که از خانه مثلا عمه، خانه عمو، خانه دایی، خانه خاله، برادر، خواهر، خوردن به این مقدار که حالا مثال زدیم جائز هست، اونجا همین هست. خب پس از خانه خواهر اگر یه چیزی ببره، از خانه عمه و خاله یه چیزی ببره، بریم منفعت که اونم در حدود همون مقداری که اگه در خانه اونها بخواست بخوره، اون منفعت هم خود ارزش داشته باشه، خب اونم باید جایز باشه دیگه. این که دیگه خصوصیت نداره که صدیق را ما ذکر بکنیم، بلکه توسعه در این جهت هم میدیم. پس از یه نظر توسعه میدیم کلام علامه را علیه الرحمه، از یه نظر تضییق و تقیید میزنیم به کلام علامه. میفرمان که وقت تفاف تذکره به حسن زن به صدیق فی جواز الانتفاع به متائه، این کلام علامه علیه الرحمه. و ینبغی تقییده به کون منفعته مما یتناوله الاذن الوارد فی الآیه. خوب است که قید بزنیم این حرف علامه را علیه الرحمه به این که منفعت این چیزی که میخواییم ببریم از چیزهایی باشه که شامل بشود او را اذنی که وارد در آیه شریفه هست. اذن در آیه شریفه شامل اینجا بگیم میشه به جواز الاکل من بیته به مفهوم الموافقه، به عرشبت که شمول اینه که اونجا جایز دانستند اکل از خانه او. خب اکل در خانه او جایز، حالا این اکل در خانه او که جایز هست شامل بشه اون منفعتی را که ما میخواییم به عنوان آریه استفاده بکنیم، این شامل او بشه. چطوری خوردن شامل او میشه؟ مثل مفهوم موافقت دیگه. مفهوم موافقت اینه که عبارتی گفته شده، منطوقش یه مطلب دیگریه، ولی از این منطوق ما یه چیز دیگری را میفهمیم ولو در عبارت اصلا نیست به طریق اولا. حکم اون مطلب هم همین هست به طریق اولا. چطور میگیم وقتی که گفته بشه که ولا تقل لهما اف، یعنی به پدر و مادر یک کلمه اف هم نگو، اتزجر و ملول از شما هم هستم نگو. چطور انسان میفهمه که یعنی تو سر اونها نزن به طریق اولا؟ با اینکه زدن و نزدن یه مطلب دیگریه، ولی انسان اون را میفهمه دیگه، به طریق اولا میفهمه که حکم اونم مثلا نهی است از رو لا تقل لهما اف. حالا اینجا هم میگیم که وقتی که گفتن به قدر 20 تومن چی میتونی بخوری، خب به طریق اولا فرشش مثلا بره نیم ساعت چند ساعت میتونه بره زیر پا بیاندازه که مثلا 18 تومن ارزش داره، 15 تومن مثلا ارزش داره، کمتر باشه بالاخره که مفهوم موافق باشه. اگرم در عبارت من هر دوش رو 20 تومن فرض کردیم، 20 تومن رو نگیرید، یه طوری که مفهوم موافق بیاد، یعنی قیمت اون منفعت کمتر باشه. میخواستیم میوه بخوریم و غذایی بخوریم 20 تومن بود، حالا این چیزی که میخوایم ببریم استفاده بکنیم تا وقتی که تمام میشه مثلا 15 تومن همش میشه ارزشش. خب این به طریق اولا جایز هست به از خانه او به مفهوم الموافقه. این به مفهوم الموافقه متعلق به یتناوله هست، شامل میشه اذن به طریق اولا به مفهوم الموافقه. این راجع به قید و تعدیه الى من تناولته من الارحام. از اون طرف سزاوار است این تعدی، گفتن فاعل ینبغی بازگرفته بشه، یعنی عطف بشه به تقیید، یعنی و ینبغی تعدیه الى من تناولته من الارحام. و خوبم هست که تعدی بکنیم اون وقت، هر شبت که تعدی بدهیم این تصدیق به این حسن زن به صدیق را به کسانی که باز آیه شاملشون هست که عبارت از ارحام باشن. اینطور پس هم تقیید هم توسعه و تعدی. آیه شریف این هست که بسم الله الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم. بحث اینجا هست او صدیقکم. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. خب به صریح آیه شریفه استفاده میشه که از خانه اشخاصی که از جمله صدیق هست انسان میتونه چی بخوره، حالا ولو نمیدونه که اون عرشبت که راضی هست یا نیست، هستش یا نیستش، کراهتی هم مثلا احتمال نمیده یا کراهتی نمیدونه، حالا رفته اونجا غذایی گذاشته، خب بخورید. اما این طور باشه لا مطلق و حسن زن قید بزنیم، نه مطلق حسن زن، نه صرف این که فرششو ببینیم برای چند روز که خیلی قیمت پیدا میکنه، لعدم دلیل، چون ما دلیل اونجا نداریم که علامه علیه الرحمه از راه حسن ظن به صدیق حسب و شب فرماید. از المساوی قیاسان، برای خاطر این که اگر مساوی باشه مثل این که عرض کردیم اون 20 تومن هست خوردنی، فرشی هم که مخواه ببرد به قدر 20 تومن هست، این مثال مساویش این هست، در مساویش که اشکال داره، این مساوی اشکال داره برای خاطر که قیاس است. شما در خوردنی گفتن که 20 تومن میتونی بخوری، بگی منفعت فرشم 20 تومن میتونم استفاده بکنم، از کجا به چه دلیل؟ صرف این که اونجا گفتن خوردنی اینطوره، این میشه قیاس. ول از اف ممتنع به طریق اولا، ولی اونجایی که از اف باشه، منظور از اف اونه که قیمتش بیشتره، اون جایی که قیمتش بیشتر هست حسن زن کمتر میشه دیگه، به مناسبت این که حسن زن کمتر میشه اسمش میذاری از اف، اونجا چون قیمتش بیشتره دیگه. خب خوردنی گفتن 20 تومن، اما اینی که میخواد ببره استفاده بکنه به قدر 20 به قدر 100 تومن میخواد استفاده بکنه، این میشه از اف، یعنی اونجا حسن زن ضعیف میشه و چون منفعت قوی‌تر هست. اونجا ول از اف ممتنع اون، اصلا اونجا درست نیست، ممتنع است به طریق اولا، یعنی دلیل داریم که نمیشه. در از اف که عبارت از استفاده بیشتر باشه او به طریق اولا میفهمیم که نمیشه. وقتی در 20 تومن که مساوی هست گفتیم نمیشه و قیاس هست، خب به طریق اولا در 30 تومن و 40 تومن و 100 تومن و بالاتر نمیشه، اون دیگه به طریق اولا. قهرن کجا ما میتونیم بگیم که میشه؟ اونجایی که به طریق اولا ثابت باشه و اونجایی که کمتر باشه. این خلاصه بحث با علامه علیه الرحمه. البته به ذهن میاد که منظور علامه علیه الرحمه اون مواردیه که انسان یه حسن ظنی به رفیق داره که اطمینان داره. اشکالی که ایشون میفرمان مال مواردیه که انسان شک داره که الان درسته درست نیست، وقت بخوایم دنبال دلیل باشیم. دلیل وقتی که میخوایم، البته اونجا به مفهوم الموافقه هر جا کمتره میفهمیم، مساویشو بالاترش دیگه نمیتونیم بفهمیم. ولی اگه انسان با یک کسی یه صداقت و رفاقتی داره که شبهه‌ای براش نیست که او راضی هست، حالا ولو بیشتر، این که علامه علیه الرحمه فرموده و حسن زن را هم مطلق گرفته، چه بسا این باشه اون دیگه نمیخواد دنبال دلیل لفظی بگردی، او اطمینان خود انسان هست، میگه من مطمئنم که راضیه، علم دارم که راضیه. خب وقتی که صداقت و حسن ظن به صدیق اطمینان براش آورده، اون دیگه البته حسن ظن به تنها هم نیست، حسن ظن موجب شده که اطمینان داره، خب اطمینان داره تصرف میکنه. بعید نیست که علامه علیه الرحمه این رو خواسته باشن بفرماین. و یشترط کون المعیر کاملا جائز التصرف. حالا مؤیر که میخواد آریه بده مالش را شرایطی داره، از جمله شرایط اینه که کامل جائز التصرف باشه. یعنی بالغ باشه، عاقل باشه، مهجور و ممنوع التصرف نباشه. و یجوز اعاره السبی به اذن الولی. آیا سبی میتونه عاریه بده مالش را؟ سبی هست، فرش داره مثلا، چیزهای دیگری داره، بخواه عاریه بده به انسان که استفاده بکنه جایز هست، مال خودش را بده. میفرمان که اذن ولی اگه در کار باشه، بله، ولی اجازه داد به بچه که تو برو به این آقا مثلا چیزی که داری عاریه بده تا او استفاده بکنه. یا این که ولی بگه مال من، به بچه میگه مال من را ببر بده به فلان کس برای که استفاده بکنه. حضرت هر دوش جایزه. و یجوز و اعاره السبی به اذن الولی لمال نفسه. لمال متعلق به اعاره هست، یعنی اعاره بده مال خودش را و ولیه یا مال ولیش را، اما به اذن ولی در هر دو صورت. لأن المعتبر اذن الولی و هو کاف فی. و اذن ولی کافیه در تحقق عقد عاریه هست، چه مال خود ولی باشه چه مال بچه باشه. هازا ازا علم المستعیر به اذن الولی. اینجا ضمناً اسم دو طرف عقدم به دست میاد تا اینجا، به کسی که مالک هست و مالش را میده میگیم معیر، اون کسی که میخواد استفاده بکند میگیم مستعیر. حالا میفرمان این در صورتی هست که مستعیر از حرف بچه عالم به اذن ولی بشه، علم پیدا بکنه که بله این بچه راست میگه. و الا اگر هیچ قرینه ای بر این که این بچه راست میگه و اطمینان آور باشه نباشد، مثل این که ابتداعا خود یه بچه یه چیزی آورده میگه پدر من گفته از این استفاده بکنید، ابتداعا هیچ نشانه ای نداشته باشه که انسان مطمئن بشه، این کافی نیست. اما اگه شب مثلا با پدر او گفتگو کرده که ما فلان چیز لازم داریم، شما هم دارید، برای ما بفرستید چند رو استفاده میکنیم، اونم قول داده فردا بچه صغیر او بیاره اون متاع را و بگه پدرم گفته که این باشه خدمت شما، یا گفته بودیم مثلا میفرستم پدرم گفته ببر، خب این علم پیدا میشه دیگه. و الا لم یقبل قول السبی فی حقه الا ان تنظم الیه قرائن و تفید و زن المتاخم للعلم به. و الا قبول نمیشه مگر این که منظم بشود بهش قرائنی که افاده بدهد زنی را که اون زن متاخم للعلم باشه. متاخم باب مفاعله هست دیگه، تاخم یتاخم و متاخمتن، یعنی قاربه. متاخم للعلم باشه یعنی مقارب للعلم باشه به وسیله این زم قرینه. کما اذا طلبها، مثل اینکه قبلا از او خواسته از ولی، فجاء به السبی و اخبر انه ارسله بها. این را مثال برای علم میتونیم بگیریم که انسان علم پیدا میکنه. حالا بعض وقتا ممکنه علم نباشه، اما اگرم علم نباشه لااقل ظن متاخم للعلم هست دیگه و کفایت میکنه. و نحو ذلک از این مثال هایی که عرفن دیگه میدونن که یا علم یا ظن متاخم للعلم هست. کما یقبل قوله فی الهدیه، کما اینکه اگر بچه هدیه بیاره برای انسان، خب بگه که پدرم هدیه براتون فرستاده، اونجا هم قولش قبول هست دیگه. هر جا که مثلا زن متاخم للعلم هست همونجا هم قبوله، خب اینجا هم همینطور، خب هدیه قبول. کما یقبل قوله فی الهدیه والاذن فی دخول الدار بالقرائن. یا اینکه انسان در میزنه، بچه میاد در باز میکنه، میره تو بر میگره بفرمون، خب اذن در دخول داده میشه، اینجا ها قبول میشه قولش بالقرائن، و قرائن همراه میره و بر میگرده و میگه بفرمایید، عرشبت که این قرینه همراهشه که صحیح هست و جایز هست. البته گاهی هم اشتباه میشه، یکی از علمای محترم همینجا ایشون نقل میفرمود که رفتیم در خانه ای و در زدیم و بعد بچه آمد گفت بفرمون، رو جریان عادی دیگه، همه جا عادیه دیگه، گفتم بفرمون، رفتیم داخل اتاقی تو همین دالان بود و معمولا هم همینجا میرفتیم، تا ما وارد شدیم دیدیم آقا برهنه ایستاده از زیر شلواری هم مثلا پاش نیست، همینطور لخت ایستاده تو اتاق. این معلوم شد که اصل بچه همینطور گفته بفرمایید. بله حالا این خلاف عادی و استثناء هست دیگه، ولی ول اذن فی دخول دار بالقرار ولا بد مع اذن الولی له فی اعارت مالهی من وجود المصلحت بها. خب حالا کلام در این هست که گفتیم که ولی اگه اذن داد که بچه مالش را اعاره بدهد، این درست. حالا مسئله این هست که ولی همه جا میتونه اذن بده، ولی چه تکلیفی داره در کجاها میتونه این اجازه را بده؟ میفرمان البته او باید رعایت مصلحت مال بچه را بکنه، جهتی داشته باشه که مال بچه را عاریه بدن، چون عاریه مجانیه دیگه، چیزی که در برابرش نمیخواد بیاد که. حالا که مجانی میخواد باشه، یه مصلحتی باید باشه در مجانیت استفاده از مال سدی. مثل این که تو خانه خودش اگر باشه ولی مثلا، معلوم نیست که درست محفوظ باشه، و اونجا که بره احفظ هست، بهتر محفوظ میمونه. حالا بله اون میخواد استفاده بکنه، ولی حفظ میشه دیگه، بهتر حفظ میشه. مثلا طوری هست که نه اینکه حالا مطمئن باشه، احتمال ضعیفی مثلا در خطر بره حفظ مال او باشه، خب اونجا احفظ. یا این که نه، وقتی که این عاریه را به اون شخص بده، این مصالحی بره این بچه بعدا پیش میاد، او یه معاملاتی بره این بچه پیش میاره، مثلا تجارتی چیزی بعد میشه همراهش بکنی بره این بچه، که خیلی سودها داشته باشه در برابر این که مثلا یه چند وقتی از متاع او استفاده عاریه ای کرده. یا این که نه، اصلا این مجانیت که صلاح مال بچه هست به همینه که اون مصرف مجانی بکنه، مثل لباس های پشمی مثلا که تابستان اگه نبرن نپوشن، مثلا اون نبره و نپوشه مثلا به یه شکلی، این بله بی میزنه مثلا، خطر برای حفظش پیش میاد، ولی همین که بپوشه و استعمال بکنه، یا فرش حتی ببرند و پهن کنند و باز کنند و روش بنشینند و آماده شد بشه مثلا یه چند وقتی، این صلاح این فرش هست، نه که این تو افتاده باشه. خب اینها میشه مصلحت. ولا بد مع اذن الولی له فی اعاره ماله من وجود المصلحه، یعنی مال بچه، فی اعاره مال بچه، از این که مصلحت هم باشه به این عاریه، به ان تکون ید مستعیر احفظ از ید ولی در این وقت، در این جریان حالا، اول انتفاع السبی بالمستعیر به ما یزید و ان منفعت ماله، یا منفعت میبره بچه، عرض شود که به مستعیر به مقداری که زیاده از منفعت مالشه. حالا مالش میبره مثلا 1000 تومان ارزش همش داشته باشه برای استفاده ای که او میبره، بعد یه معامله ای میکنه، یه چیزی به این بچه میفروشه که مثلا 2000-3000 تومان یا بیشتر مثلا منفعت به بچه میرسه در اون معامله. او تکون العین ینفع حل استعمال و یضر حل اهمال، یا این که عین یه طوریه که استعمال بکنن نفع داره، اهمال نه تو بی خود مونده باشه، بیکار مونده باشه، این ضرر داره براش، مثل لباس های پشمی، چیزای پشمی مثلا و نحوه ذالک. خلاصه و کون العین مما یسح الانتفاع بها، یعنی یشترط این که عین باز از چیزهایی باشه که انتفاع بهش صحیح باشه، بشه منفعت ببری، تازه منفعت که بردن اینم به حال خودش باقی بوده، همونطوری که بوده باشه، منفعتی هم ازش برده شده باشه. فلا یصح اعاره ما لا یتم الانتفاع بها بهی الا بالذهاب عینه، جایز نیست عاریه دادن چیزایی که انتفاع بهش تمام نمیشه مگه به اینکه عینش از بین بره. مثل این که مثلا نان خوراکی این رقم چیزا بخوان عاریه بدن، خب عاریه دادن اینها به چی چیه؟ به اینکه بخورن دیگه، معمولا اینا لا یتم الانتفاع به الا به تلف عین، مثل اطعمه. حالا کلام در این هست که منحه را استثناء کردند. منحه تو ذهن من هست، شادم منحه باشه یادم رفت که نگاه کنم. منحه یا منحه عبارت از شاتیه و گوسفندیه که انسان میگیره ببینه که از شیرش استفاده بکنه، اینو میگیم منحه یا منحه. و یستثنا من ذالک المنحه و هی شات المستعاره للحلب، اون شاتی است که آریه انسان میگیره برای دوشیدن شیرش و استفاده کردن از شیرش، این استثناء شده. دلیلش یه نص، گفتن نصی رسیده که شات برای استفاده از شیرش جایزه که انسان آریه بده و آریه بگیره، ولو اینکه یه چیزی تلف میشه در اینجا و اون عبارت از عین شیر هست که تلف میشه. خب حالا اگه استثناء شد آیا تعدیه به غیرم میشه کرد؟ گاو مثلا آریه بدن رو که از شیرش استفاده بکنم، حالا شاد حتما باید باشه. میفرمان و فی تعدیه الى غیر شاد من الحیوان المتخذ للحلب وجهان، که آیا میشه تعدی کرد یا نه. ولی سرانجام ایشون میفرمان اگر احتیاط بشه و در مسئله ای که خلاف اصل و خلاف قاعده هست این بر موضع یقین اکتفا بشه که همون شاد باشه اجبر هست، ول اختصار و فی ما خالف الاصل الا موضع الیقین اجبر. اینجا یه نکته بعضی تذکر داده اند و اون نکته این هست که ما چی میخوایم آریه بدیم و از چی میخوایم استفاده بکنیم. شما میفرمایید که عینی را اگه بخوان آریه بدن که از اون عین استفاده بشه، ولی استفاده به اینه که تلف میشه همون عین، همون عین تلف میشه. خب این جایز نیست. مثل این که مثلا گوسفند را بخوان آریه بدن که بکشن بخورن، اینطور مثال بزنید. یا خود شیر را آریه بدن به خاطر اینکه شیر را بخورن اما اسمش بذاریم آریه، خب این نمیشه، مثلا نمیشه، حالا دویی من بفرمایید نمیشه. ولیکن گوسفند را آریه میدن، گوسفند آریه میدن، چطور استفاده های دیگه ازش میبرند و عینش باقیه؟ شیرش هم همینطور. شما آریه را که رو خود شیر نمیارید، که وقتی آریه رو خود شیر نیست، آریه یه چیز دیگره، او عینش هم باقیه، چیزی که از منفعت ها مختلفه. منفعت ها یه وقت به اینه که تلف یه چیزی هم میشه، یه وقت هست که تلف چیزی نمیشه. این مثل باب اجاره هست، در باب اجاره هم آیون اگر خونده ان اونجا هم همین مسئله هست که اجاره هم از چیزهایی هست که عینش باقیه. خب اونجا حمام چه کار بکنیم؟ حمام هم خب انسان اجاره میکنه، یا خب میره حمام اجاره هست، ولی اونجا آب انسان مصرف میکنه، یه آب میریزه دیگه. اینه که اونجا بعضیا فرمودن که منفعت بردن از هر چیزی این یه شکل خاصی داره. خیلی چیزها هست که منفعت ازشون بردن به اتلاف چیزی نیست، ولی بعض از چیزها هست که منفعت از اون بردن به اینه که از این یه چیز را تلف میکنین، به این غیر از اینه که عین خودش تلف بشه. خود در باب منحه هم عین خودش موجوده، گوسفندش موجوده، بعدا گوسفندش را بهش میدن. شما مثال ما نهنفت اینه که مثال برید رو خود شیر. شیر جایزه بگیم شیر را آریه بده، یک کیلو شیر بری خاطر اینه که بخورن، این اسمش آریه هست؟ نه. ولی گوسفند تا گفتید خود میگن درسته مثلا. البته باز خود ایشون داناتر و آگاه تر هستند. بله؟ بله. خود یه اون تعدی اگر که کسی گفت که مثلا میشه این گونه منافع هم برد، هر اگه این رو کسی تصویب کرد که حالا عرض میکنیم از این راه مثل حمام که منفعت اون طوری هست، اینجا وقتی اجازه بده خب بند. ولی المالک ار رجوع فیها متاشا، البته اینا تتبع فقهی، حالا میخواد دیگه اینا اشاره بود که من عرض کردم. ولی المالک ار رجوع فیها متاشا، مالک میتواند رجوع بکند در آریه هر وقت که خواست، چون جایزه دیگه، لاقتضاء جواز العقد ذلک، مگر بعض موارد که اون جاها نمیشه که عدول بکنند از عقد آریه و باید به حال خودش باشه لااقل تا مدتی، الا فی الاعاره للدفن، مگر اون دیگه که کسی زمین را آریه داده برای دفن یک میت. یک کسی مثل حالا معمول اینجاها مثلا قبرهایی دارند، اتاقهای مخصوصی مثلا دارند، جای محترم مخصوصی دارند، خب آریه میده برای خاطر اینکه کسی اونجا دفن بشه، احتراما عالم محترمی هست، شخص مثلا پاکی از دنیا رفته، زمین رو آریه میده برای دفن، ملک نمی کنه، خب آریه هست. معنای آریه اینه که این میت تا وقتی که متلاشی نشده به طوری که مثلا دیگه نگن نبش قبر هست، این اینجا باشه. ولی این نمیشه دیگه حالا جلوتر بیاد بگه که نه من میخوام برگردم و میتتون رو بیاد از اینجا ببرید مثلا، که کار حرام نبش قبر پیش بیاد. الا فی الاعاره للدفن، ای دفن المیت المسلم و من به حکمه. دفنم که میگیم دیگه الف لامش الف لام عهده، نه اینکه آریه بدم یه کافری میخوام دفع کنن مثلا که جایز باشه، نه، کسی که نبش قبرش دیگه حرام باشه. میت مسلم و من به حکم مثل بچه مسلمان، فلا یجوز الرجوع فیه بعد تم، اونجا جایز نیست. بعد از تم یعنی بعد از آنی که پر کردن، خاک قبر را ریختن، این میگیم تم. بعد از آنی که پر کردن دیگه جایز نیست که برگرده، یعنی منظوره که پوشیده بشه، نه که حالا پر یعنی تا اون بالاش هم خاک بیاد، منظوره که این پوشیده شد که دیگه حالا بخوان باز کنن نبش صادق بیاد، حالا ولی اون نصفش مثلا خاک بختن، یعنی خاطر که پوشیده شده، منظور از تم این مقدار. به تحریم نبشه و حبک که حرمته الا ان تندرس ازامو، تا وقتی که استخوانش مندرس بشه و پوسیده بشه. خیلی خوب، وقتی که نبش جایزه، زمینم برمیگرده به صاحبش، ملک صاحبش هم بوده و حالا دیگه میتونه که میت دیگری هم مثلا اینجا دفن بکنه. حالا آمدیم قبل از تم رجوع کرد، فرض کنید هنوز میت نگذاشتن داخل قبر یا میت را گذاشتن داخل قبر اما هنوزا سنگ ها را نچیدن، خاک چیزی نرفتن، او پشیمان شد و من شاید امشب خودم مردم مثلا، هر شود که خودم جا ندارم، حالا برگشته، مانعی نداره. ولو رجع قبله جازه و انکان المیت و قد وضع علال اقواب، که ولو این که میت نهاده باشن در قبر علال اقواب، این مانعی نداره للاصل، چون اصل اینه که جائز بود برای او دیگه که از عقدش برگرده، هنوزم که حرمت چیزی پیش نیامده که، خب پس جائزه. و وقت یه مسئله اینجا پیش میاد و اون اینه که خب آقای محترمی زمینش را آریه داد و ولی میت هم دخالت کرد و پولی داد و حالا قبری را کندند، ولی پیش از آنی که دفن کنند او برگشت و میت اینجا دفن نشد، حالا بفرمایید 100 تومن داد ولی میت که اینجا را حفر کردند، حالا که 100 تومن داده اینجا رو حفر کردن، بعدم اون نگذاشت که میت اینجا دفن بشه، این 100 تومن توی کی حساب میشه؟ 100 تومن از ترکه خود میت برمیدارن یا 100 تومن را این کسی که سرپرست اینجا بود و ولی میت بود و او داده بود، این پای خودش حساب میشه؟ اول میفرمایند که فمعونت الحفر لازمتون لولی المیت، معونه حفر این به گردن همین کسی میفته که این ولایت و سرپرستی را اینجا به خرج داد و پولی داد و قبر را حفر کردن، این به عهده شخص خودش میاد، از مال میت اینجا مصرف نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که این آقایی که سرپرستی این کار اینجا کرده و ولایتی داشته و این کار را انجام داده است، این میدونسته که ممکن هست وقتی که میت را گذاشتن اینجا برگرده صاحبش، و زمین آریه بوده، مال مردم بوده دیگه، خب ممکنه برگرده، چون ممکنه برگرده ای اقدام کرده و رفته این زمین را گرفته و خرجی هم کرده، حالا پیش آمد که نشد، این کی اقدام بر این ضرر کرد؟ میت محترم گفته بود این کار برای من بکنید، وصیتی مثلا کرده بود که نه، خود این شخص زمین را گفته فلان جا بهتره، مثلا ولایتی هم داشته که هر جا بخواد دفن بکنه، خیر خرج کرده، حالا خرج کرده، کی گفته بوده خود دیکار رو انجام دادی؟ زمینه هم بود که برگرده به این ضرر پیش بیاد، اقدام هر که کرده به عهده او هست. فمعونت الحفر لازمتون لولی المیت لقدومه علی ذلک، یعنی در میت نیست، منظورمون اینه که حالا بعد تصریح میشه که به عهده ترکه میت نیست، مگه بعض موارد، که در بعض موارد داریم که نه، از مال خود میت برمی‌دارند، مثل این که این کسی که رفت زمین آریه را گرفت، این خیلی تک و دو کرده بود، خیلی جاهای دیگه زده بود، یک جایی که کمتر از این یا مجانی پیدا بشه نبود، خب گاهی پیش میاد در جایی که میتی میخواد دفن بشه یه جای مجانی نیست یا یه جایی که کمتر از حالا همین 100 تومنی که داد و زمین آریه را حفر کردن، از این کمتر هم دیر نمی آمد، هر جا رفته مثلا خیلی بیش از اینها بوده، حالا اینجا که آریه گرفته فقط 100 تومن داده برای حفر قبر، 100 تومن است، جای دیگه نبوده، کمترش هم نبوده، مجانش هم نبوده، حالا چه کار بکنه او؟ اینجا این ضرری که پیش آمده که او عمدن که اختیار نکرده که تکودوهاشو کرده پیدا نشده، این دیگه از مال خود میت اینجا خرج میشه. الا ان یتعذر علیه غیره، مگر این که متعذر بشه بر او غیر از این مورد پیدا نشه. غیر از این مورد کجاست؟ غیر کجاست؟ مما لا یزید و عوضه عنه، اون جاهایی که و مکانی که زیاد نباشه عوض و پولی که میگیرند در برابر اون زمین، از این حفری که اینجا شد لا یزید و عوضه ما زمینش برمیگردونیم به ما و منظور از ما اون مکانیه که حالا پیدا کردن، لا یزید و عوض این مکان از این حفری که حالا شد لا یزید و عوضه ان، حالا اگه که یافت نشد ای طور جایی که لا یزید و عوضه ان، اگرم بوده خیلی قیمتش بیش از اینها بوده، حالا این بیچاره که منفعتی میخواست برسونه به ترکه میت، اونجا فیق و کونه من مال المیت، اونجا قوی اینه که از مال میت باشه. لعدم تقصیر ولا یلزم ولیه تمه للاذن فیه. خب این مسئله که تمام شد، مسئله دیگه پیش میاد. حالا صاحب زمین اجازه نداد که اینجا دفن بشه، حالا حق داره بگه بیایید خاکش هم برگردونید زمین من صاف کنید، یه پولی هم مثلا بدن در 20 تومن که قبر رو پر کنن مثلا تا بشه زمین پر، میتونه این کار رو بکنه؟ نه دیگه، لا یلزم و ولیهو تمه که پر کردنش باشه، لل اذن فیه، بخواد که او اجازه این کار رو داده بوده دیگه. وقتی که صاحب اصلیش اجازه این کار داده بوده، خب دیگه که نمیان دوباره بیان که بیا پول تمهش و پر کردنش هم بده مثلا. و یستثنا آخران ایزن، دو مورد دیگر هم داریم که استثنای از این مسئله میشه. یکی اذا حصل بالرجوع ضررون علی المستعیر لا یستدرک کما لو اعاره لو هم رقع بهی سفینته و لجج فی البحر. از جمله مواردی که باز استثناء شده این است که هرگاه طوری باشه که اگه معیر بخواد در این آریه برگردد، یک ضرری که قابل تلافی نباشد به شخص مستعیر بیچاره وارد میاد. حالا با او اجازه بدن که تو بیا در آریه برگرد، با این که در برابر یک ضرر لا یتلافای لا یستدرکی برای مستعیر پیش میاد، اینجا جایز نیست دیگه. اینجا خود معیرم میدونسته که عرشا که اگه ایتو ضرری پیش بیاد نباید اقدام بکنه و اقدام کرده. این معناش نه که تو حالا که زمینت رو اینجا دادی دیگه با صبر بکنی، ولی چرا از اول دادی؟ مثل این که کشتی مثلا روی دریا عرشبت که جایش سوراخ شده بود، اون وقت کسی اونجا یا کشتی دیگری مثلا عبور کرد، لوحی قطعه فلزی قطعه چوبی هرچی لازم باشه برای اونجا داد که این کشتی را اصلاح بکنن. حالا که اصلاح کردن میخوان راه بیافتن، آمده میگه من از تختم برگشتم، از فلز و مثلا لوحی که دادم برگشتم، بکنید و بدید به من. خب این که کشتی خراب میشه، غرق میشه، مثلا مشکلات اینطوری پیش میاد، اینجا برگشتنش جایز نیست. و یستثنا آخران ایزن احدهما اذا حصل بالرجوع ضرر علی المستعیر لا یستدرک، یعنی تلافی نمیشه، کما لو اعاره لو هم، مثل این که آریه داده به او لوحی را، یعنی یک قطعه ای را، حالا یا فلز یا چوب هرچه، رقع بهی سفینته، وصله زده به او کشتی خودش را و اصلاح کرده با او کشتی خودش را، و لجج فی البحر، در رفته در وسط دریا، لجج یعنی رفته داخل لجه، لجه هم اون جاییست که آب فراوان و هر شبت که پر عمق هست میگیم لججه، فی البحر، فلا رجوع للمعیر الا ان یمکنه الخروج و الى الشاطئ. این دیگه رجوع جایز نیست برای معیر تا اینکه ممکن باشه برای مستعیر خارج شدن به ساحل، این بتونه خارج بشه به طرف ساحل، کشتیش برسه به شاطئ و ساحل، خیلی خوب وقت میگه که حالا اینجا دیگه کشتی غرق نمیشه، خطر نداره، لوحه مرا بده. او اصلاح ها،
یا نه به شاطئ هم نرسیدن، اما یه جایی رسیدن که حالا میتونه باز اصلاح بکنه. رسیدن مثلا به یک جمعیت دیگری، به کشتی دیگری، ممکنه از اونها باز یه لوح بگیرن، لوح او را بهش بدن و فورا لوح دیگری از یه جای دیگری بخرن، یا مثلا بگیرن آریه دیگری، اونجا باز شخص اول میتونه از آریهش برگرده، حالا بلو به ساحل نرسیده باشن. او اصلاحها، یعنی او یمکنه اصلاحها مع نزعه، که بکنه اون اولی را مع نزعه من غیر ضررین. ولو رجع قبل دخول السفینه او بعد خروجها فلا اشکال فی الجواز. خب آمدیم که قبل از حرکت کشتی کنار ساحل که بود و اصلاح میخواستن بکنن آریه داد، ولی هنوز کشتی حرکت نکرده، همیشه جای خودش ایستاده که برگشت. خب این حالا خطری نیست، این همونجایی که ایستاده بوده و اولم نداشته و وصله میزدن. خب قبلا برگشت یا بعد که رسید به ساحل برگشت که اشاره کردیم، اینجا هم مانعی نداره. ولو رجع قبل دخول سفینه، یعنی در آبهای پرعمق، او بعد خروجش از اونجاها از لجه خارج شد، فلا اشکال فی الجواز مع احتمال الجواز مطلقا. اینجا می فرمایند که احتمال دیگری در مسئله هست و اون اینه که حتی اونجایی هم که رفته داخل لجه شده و داخل جاهایی که آبهای سهمگین پر عمق هست، اونجا هم میتونه صاحبش عرشبت که رجوع بکنه، از آریه رجوع بکنه، عقد آریه به هم بخوره، مانعی نداره عقد آریه را رجوع بکنه و به هم بزنه. حالا آریه نیست، ولی چیزی که هست از خارج شاره بهش میگه که آریه نیست، ولی واجب بر تو صبر بکنی تا وقتی که از اینجا نجات پیدا کنه، از محلکه نجات پیدا کنه. پس لازم نیست که صبر او رو عقد آریه ما تحمیل بکنیم که عقد آریه هم باید به حال خودش باشه. نه، عقد آریه به هم بزنه. خب بزن. به کجا به هم میخوره؟ آسمان به زمین میاد؟ نه، ما میگیم عقد آریه دلت میخواد به هم بزنه، ولی تخته اونجا باید باشه، لوح اونجا باید باشه. ما احتمال الجواز مطلقا، یعنی ولو وسط دریای سهمگین هم باشه. و ان وجب صبر به قبضه الى ان یزول الضرر، هر چند واجب هست که صبر بکنه به قبض کردن، یعنی نسبت به قبض صبر بکنه الى ان یزول الضرر. و ثانی، مورد دیگری هم گفتیم داریم و اون موردی هست که استعاره لرهن باشه. اگر کسی برای رهن آمد یه چیزی از شما گرفت، میخواست یه چیزی قرض بکنه، رهن ازش میخواستن، حالا آمد از شما گرفت برای رهن، آریه برای رهن گرفته، حالا رفته رهن داده، اونجا در سابق هم گذشت که وقتی اون گرفته برای آریه باب رهن، مثلا این دیگه جایز نیست. و ثانی الاستعاره لرهن بعد وقوعه و قد تقدم. خدایا به محمد و آل محمد، همه جمعیت و مردم محترم مسلمان این کشور و همه مسلمین را از این دریای مشکل زندگی فعلی نجات بده. خدایا به آبروی صدیقه طاهره رفع مشکل از عموم مردم محترم این کشور بفرما. انشاءالله پیروزی نهایی نصیب برادران محترم ما بفرما.